اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که این گونه از اعیان نجس یا متنجس تنها بهره برداری از اونها برای سوخت و سوز است یا منافع دیگر هم جا رواست. برای این سه مرحله بحث شد. بحث اول درباره اقوال در مسئله بود، دوم به لحاظ امارات و دلیل نقلی بود، و مقام سوم به لحاظ اصل. در مقام اول ثابت شد که اجماعی در کار نیست، اگرم باشد یقینا یا مظنونا مدرکی است. در مقام ثانی روشن شد که روایات مسئله و ادله نقلی تعارض رو در رویی و تباینی ندارند، برای اینکه ادله مانعی از بهره برداری این گونه از اعیان نجس یا متنجس یا منصرف است به خصوص اون بهره‌ای که مشروط به طهارت است. نظیر اینکه اگر فرمودن حرمت علیکم الخمیتت و الخمر و الخمر و المیته، این ناظر به حرمت اکل و شرب و مانند آن است، کاری به منافعی که مشروط به طهارت نیست ندارد. یا اگر روایاتی نظیر سمن و میتت سوحتون وارد شد، این گونه از دسوس منصرف است به بهره برداری از میته در موارد مشروط به طهارت، نظیر اکل و شرب و مانند، و سایر منافعی که مشروط به طهارت نیست مورد شمول اون احادیث نیست. حتی جامع ترین روایات مسئله که روایت توحف الاول باشد، با صرف نظر از اشکال سندی دلالتش هم اونچنان عام یا مطلق نیست. برای اینکه گرچه در روایت توحف آمده است که جمیع و تقلبات با این لفظ آمده است، اما محفوف به قرینه یا محفوف به ما یسله للقرینه هست، زیرا در همون روایت دارد به این که جمیع تقلبات مما فیه فسادون، هم عنوان صلاح در جنبه اثباتی مأخوذ است، هم جنبه فساد، عنوان فساد در جنبه نفی. یعنی اونجا که حضرت می فرماید این محرم است ممنوع است، جنبه فساد را رعایت کرده است. پس اگر چیزی زیان بار بود محرم است، و اگر چیزی منفعت محلل داشت و مصلحت بشر در او تأمین شده بود، او محرم نیست. پس حتی روایت توحف هم عموم یا اطلاق ندارد. بر فرض هم روایت توحف و همچنین روایت سمند و میتت سهدون یا حرمت علیکم الخمر و المیته اینا عام یا مطلق باشند، روایات معتبر صحیح و موثقی که در باب وجود دارد و دلالت میکند به اینکه بهره برداری از پوست میته برای ساختن غلاف شمشیر یا دسته دشنه و شمشیر به مانند اون که منصوص است جایز است. وقتی که از امام علیه السلام سوال میکنن مورد نیاز ماست، مورد ابتلای ماست، ما حاجت داریم به چنین جواب مسئله، ما از این مردارها، از این پوستای مردار تهیه میکنیم برای اغماد و غلافها، برای سفن و دسته های دشنه و شمشی، حضرت فقط میفرماد موقع نماز لباستون عوض بکنید. این گونه از روایات نشون میدهد که بهره محلل عقلایی که داشته باشد ممنوع نیست. پس از در روایات ما مشکلی نخواهیم داشت، زیرا این امارات یا عام خاصند یا مطلق و مقیدند، تعارض تباینی ندارند تا نوبت به اصل برسد. بر فرض تنزل اگر تعارض تباینی داشتند ما به جایی نرسیدیم، نوبت به اصل عملی رسید، اشاره شد که اصل عملی این است که اشیا حلال است برای شما، بهره برداری جایز است مگر اینکه نهی وارد بشود. اینجاست که همین مسئله در اطعمه و اشربه مطرح می شود فقط برای بهره‌های شخصی. در کتاب مکاسب که مطرح می شود، برای اینکه مقدمه حقوقی دارد. الان بحث در این نیست که بهره برداری از اینها جایز است یا نه، خوردن جایز است یا نه. اگر که بحث اطعمه و اشربه بود، محور اساسی بحث این بود که آیا این حلال است یا نه، مصرف بکنیم یا نه. ولی چون بحث در تجارت و کسب است، این بحث جنبه مقدمی دارد. یعنی بحث در این است که آیا می شود از او بهره برد یا نه، تا اینکه بگوییم می شود با او کسب کرد. اگر چیزی انتفاع حلال جا داشت، منفعت حلال داشت و انتفاعی از جایز بود، پس معلوم شد منفعت محلل دارد. این صغرا می شود برای اون کبرا که هرچه دارای منفعت محلل باشد کسبش جایز است. پس ممکن است همین بحث در اطعمه و اشربه بیاید. اونجا مطلوب بالاصاله است، اینجا مطلوب مقدمی است. اینجا بحث در این نیست که ما ازش استفاده بکنیم یا نکنیم. اینجا بحث در این است که ثابت بشود استفاده از او جایز است تا مقدم باشد برای اثبات جواز کسب. وقتی چیزی دارای منفعت محلل بود کسبش جایز است. خب پس کل شیء لک حلال، یا کل شیء تا قد نظیف حتی تعلم انه قذر، یا خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این گونه از آیات و روایات که دلالت میکند بر این که اصل در اشیا اباحه هست و نه حظر، این مقدمه به صغرای قیاس را ثابت میکند. وقتی مقدمه به صغرای قیاس را ثابت کرد، کبرا مفروغ انهاست و این است که هرچی که بهره ی حلال داشت کسبش جایز. نجاستش غیر از حلیت استفاده است. آیا در ماورای اموری که مشروط به طهارتن بهره برداری از اونها باز ممنوع است؟ چرا؟ اگر برای مالیدن باشد، نظیر صابون درست کردن باشد، برای بهره برداری دستگاه ها پیچ و مهرهای کارخونه و واحدهای صنعتی باشد، برای تأمین داروهای حیوانات باشد، چرا هم چیزی حرام باشد؟ خب پس در امری که مشروط به طهارت نیست، اینا منفعتش ممضاست. چیزی که بهره حلال عقلایی دارد، فی ما لا یشترط به طهاره، کسبش هم جایز است. عمده اینجا آن است که این صغرا نمیتواند اون کبرا را درست کند. چرا؟ برای اینکه اگر ما یک اماره می داشتیم، تا اینجا تقریبا در بحث‌های دیروز اشاره شد، اما اونجا که الان عرض می شود بحث‌های امروز، و این است که ما از ضمیمه اصل به اماره نمی توانیم یک قیاس درست کنیم. چرا؟ چون اصل می گوید چون شما دسترسی به واقع ندارید، در مقام ظاهر معذوری، به شما اجازه استفاده دادن. این اصل برای عذر در حال جهل است. برای اصول عملی را اصول عملی گفتن، برای اینکه بهرای علمی نمیدهد، ثمره عملی دارد، برای رفع حیرت اندل عمل است. از این میگن اصول عملیه، اینکه فایده علمی ندارد. که علم حالا یا قطع یا طمأنینه، این طریق به واقع است. وقتی طریق به واقع شد، واقع را ثابت میکند. وقتی واقع ثابت شد، آثار واقع بر او بار است. اگر ما با یک آیه یا یک روایت حلیت شیء را ثابت میکردیم، این میشد صغرای قیاس که می گفتیم فلان شی منفعت محلله دارد. این صغرا کبرا هم این است که هرچی که واقعا دارای منفعت محلله است کسبش رواست، پس کسب این جایز است. این صغرا و اون کبرا بازدهش جواز کسب است. ولی اگر ما یک کبرای داشتیم که مضمونش این بود که هرچی که واقعا دارای هرچی که دارای منفعت محلل است کسبش جایزه. سغرایی داشتیم که میگوید اگر نمیدانی حلال است یا حرام هست در مقام عمل مجازی عمل کنی. خب این ترخیصی در مقام عمل، تجویز در مقام عمل، این فقط رفع عذر است. میفرماید حالا که نمیدانی واقعا حلال است یا نه، فعلا اجازه داری مصرف بکنی. خب پس اون حلیتی که با اصل عملی ثابت میشود ترخیصی در مقام عمل است، طریق الالواقع که نیست. وقتی طریق الالواقع که نشد، انسان نمیتواند بگوید که فلان شی حلال است و کسب حلال جایز است، پس کسب او جایز است. اصل عملی که مثبت واقع نیست، طریق نیست، این اشکال. پاسخش این است که مگر ما کبرایمون هم به لحاظ واقع است؟ ما هم در صغرا مشکل عملی داریم، هم در کبرا مشکل عملی داریم. هم در صغرا نمی دانیم که بهره برداری از این گونه از اعیان آلوده، حالا یا نجسند یا متنجس، برای صابون سازی، برای صاف کردن و نرم کردن پیچ و مهرهای دستگاه صنعتی، برای تأمین داروهای حیوانات، برای سمپاشی دهنهالها و ده ها منفعت دیگر که مشروط به طهارت نیستن، آیا بهره برداری از این نحو کودها، از این نحو اعیان آلوده حلال است یا نه؟ این مشکل عملی ما. یک، در مشکل تجاری ما هم همینطور است. ما که الان کاری با واقع نداریم، که ما در مقام عمل دو تا حیرت داریم. نمیدونیم که در مقام عمل بهره برداریش جایز است یا نه، در مقام تجارت کسبش جایز است یا نه. همه اینها رو میشه با اصل درست کرد. مگر کبرای ما به لحاظ واقع است؟ ما هم در مسئله بهره برداری شخصی متحیریم، اصل عملی برای رفع حیرت این در عمل است، هم برای مسائل تجاری ما متحیریم، اصل عملی برای رفع حیرت این در عمل است. اصولا اینا رو گفتن عملی برای رفع حیرت این در عمل. ما هم در مسائل انتفاع شخصی متحیریم، هم در مسئله انتفاع تجاری متحیریم. هر دو رو با اصل میشه حل کرد، یعنی با اصل عملی. بنابراین ما که مدعی نشدیم که با این واقع ثابت میشود که تا شما بگید این اصل است نه اماره، پس این محذوری ندارد. چرا؟ اصل براءت یا اصل اشتغال، اصل براءت که از آیه یا روایت استفاده می‌شود، در بحثی دیروز اشاره شد که ممکن است یک آیه یا یک روایتی اصل را تفهیم کند. دلیل اصل که اصل نیست، دلیل اصل اماره است. یک آیه یا یک روایت معتبری اصل را برای ما ثابت می‌کند. و فرقش این است که یه وقت است که آیه یا روایت ناظر به این است که واقعا این شی حلال است یا حرام، اون پیام خود آیه یا پیام روایت اماره است. روایتی است که سوال میکند امام سلام الله علیه فلان شی حلال است یا نه، میفرماید لا بأس به. این میشه اماره بر حلیت. یه وقت است که در آیه یا روایت شک را موضوع قرار میداد، میگد با حفظ شک، نه در ظرف شک، با موضوعیت شک، نه با موردیت شک. میگد مادامی که این شی یه حکم واقعی دارد، شما فحص کردی به اون حکم واقعی نرسیدی، در موضوع مشکوک این شی برای شما حلال است. این میشه اصل. چرا؟ برای اینکه این شیء حکم واقعی دارد. یک، ما هم فحص کردیم به او دسترسی پیدا نکردیم. دو، شارع مقدس ترخیص داد ما در موضوعی که مشکوک است عمل بکنیم. خب این می شود اصل. دلیل این اصل اماره است، اما نه اینکه چون حالا این دلیل اماره است مدلول هم اماره باشد. پس گاهی اماره دلیل اماره است، بنابراین که مثلا آیه نبعد دلیل حجت خبر واحد باشد یا آیه نفر دلیل حجت خبر واحد باشد که نیست. اگر باشد یه امارهی برای حجیت اماره قائم شده است. یه وقت است که یک امارهی برای حجیت اصل قائم می شود. ما بین آیه نفر و آیه ما کنا معذبین خیلی فرق داریم، برای اینکه آیه نفر میگوید در مورد شک خبر واحد حجت است، آیه ما کنا معذبین میگوید در موضوع شک براءت معتبر است. پیام این دوتا فرق میکند. اون یکی ناظر به آن است که یک طریق را حجت کند، این یکی ناظر به آن است که وظیفه متحیر را اندل عمل مشخص کند. خب رفع ما لا یعلمون هم حدیث است، اماره است، ولی مضمونش اصل است. این چنین نیست که رفع ما لا یعلمون اصل باشد، که رفع ما لا یعلمون اماره است که بر حجیت اصل قائم شده است، برای اینکه موضوع او ما لا یعلمون است. این ما لا یعلمون رو مکلف باید در دستش حفظ بکند. ما لا یعلمون میشه موضوع. وقتی ما لا یعلمون داشت رفعه، پس معلوم میشه حکمی در واقع هست. یک، مکلف فحص کرده. دو، دسترسی به او پیدا نکرده. سه، همچنان جاهل است. به مکلف میگوید حالا که دسترسی به حکم واقعی نداری، تکلیف الزامی از شما برداشته شده است. این میشه اصل. دلیل این اصل همین رفعه است، که رفعه خودش اماره است. رفعه که دیگه اصل نیست، این روایت است و ماننده. به هر تقدیر اگر کسی اشکال بکند به این که اصل واقع را که ثابت نمی کند، پاسخش این است که ما که با واقع کار نداریم. اگر به واقع دسترسی پیدا کردیم به واقع عمل میکنیم، به واقع دسترسی پیدا نکردیم در ظرف حیرت، در مورد حیرت، برای رفع حیرت شارع مقدس راهنمایی کرده است. ما هم در کیفیت بهره برداری متحیریم، هم کیفیت تجاری متحیریم. هر دو را میشود با این تأمین کرد. خب مطلب بعدی آن است که در اعیان نجسه و متنجسه تا اینجا از سه جهت بحث مشترک. در خصوص اعیان متنجسه یه فرقی هست که اعیان نجسه فاقد اون نکته است، و این است که در اعیان متنجسه، در اشیاء متنجس غیر از این اصل حل، استصحاب موضوعی یا حکمی حاکم هست، ولی در اعیای نجسه هم چه استثنایی ما نداریم. در اعیای نجسه از همون اول این شی ممنوع بود، ولی در اعیان متنجسه قبل از تنجس کسبش حلال بود. الان که آلوده شده است نمیدونیم حلال است یا نه. این روغن قبل از این که آلوده بشود صابون سازی جایز بود، بهره برداری او برای نرم کردن پیچ و مهره واحدهای صنعتی جایز بود، برای کود جایز بود، برای دامها جایز بود، و ده ها منفعت محللی که مشروط به طهارت نیست. الان که آلوده شد یقین داریم که بهره برداری از اینها در مواردی که مشروط به طهارت است ممنوع است. اما آیا بهره برداری از اینها در مواردی که مشروط به طهارت نیست بازم ممنوع است یا نه؟ شک میکنیم. وقتی شک کردیم استصحاب محکم است. پس در اعیان نجسه فقط اصل حل و امثال حل داریم، ولی در متنجس استصحاب هست، با بود استصحاب نوبت به اصول نمی رسد. اگر کسی در بخشی از این استصحاب ها نقدی داشت یا برخی از عناصر محوری استصحاب جاری نبود و احراز نشد، اونگاه نوبت به اصل عملی می رسد. این می تواند به عنوان فارق بین اعیان نجسه و اعیان متنجسه باشد. بنابراین اگر یه چیزی رو ما برهان قطعی بر حرمتش نداشتیم، حکم همین است که اشاره شده. حالا اگه یه نکته دیگری بود ممکن است که اثر علمی دارد. حالا اگه کسی در خصوص بعضی از اصول اشکال کرد، گفت به این که فرون آیه دلیل بر اصل حلیت نیست یا اصل در اشیا اباحه نیست، حذر است، استصحاب. اگر کسی در اصل حل اشکالی داشت، در استصحاب که اشکالی ندارد که. این شی قبلا طبق امارات محلل الکسب بود، الان کما کن. محلل الانتفاع بود، الان کما کن. خب نه، غرض آن است که اگر کسی یک شیعی طبق اماره ثابت شده بود، نظیر همین این روایت سیغل و مانند آن، گفتن به این که بهره برداری از این فیما لا یشترط به طهاره جایز است. اگه ما یه روایتی داشتیم که از این می شود در فلان مورد بهره برداری کرد، حالا که آلوده شد نمیدونیم این استفاده و این انتفاع باقی است یا نه، احتساب محکمه. خب پس بنابراین گذشته از این که ثمره علمی دارد، یک، و ممکن است یک کسی به اصل استناد بکند، به استصحاب استناد بکند، به اصل حلیت در مورد استصحاب، این در طریق اشتباه کرده گرچه به واقع رسیده است. بالاخره فایده بحث‌های علمی گذشته از اون ثمره‌های علمی این است که اگر احیاناً برخی از این اصول ممنوع وارد نبود، اون اصل محکم وارده دیگه. یعنی اگه ما در خود اصل حل مشکلی داشتیم، این اصل این استصحاب محکم است. مثلا همین اشکالی که اخیراً وارد شده است که این اصول عملیه که واقع را ثابت نمی کند، این اشکال درباره استصحاب کم رنگ تر است، برای اینکه استصحاب جز اصل محرزه، این خصوصیت دارد. بنابراین بحث اعیان متنجسه ظاهراً با این قسمت تمام شد، یعنی بحث دهن متنجس و امثال متنجس. حالا فروع دیگری اگر باشد بخواست خدا بعد مطرح میشد. حالا چون چهارشنبه است، این حدیث نورانی رو بخونیم. در جریان عقاب الهی، ذات اقدس اله مکرر در قرآن کریم وعید کرد که اگر کسی تبهکاری کرد، ما او رو عذاب میکنیم. بعدم انسان نگاه میکند میبیند نه سیلی آمده، نه زلزلی آمده، نه سائقی آمده، نه ریح آصفی از قبیل سخرها علیهم سبع لیال و سمانت ایام و مانندان آمده. خیال میکنه مشمول عفو خداست. این چنین نیست. این غفلت از خیشتن خیش، این بدترین عذاب است. گاهی ذات اقدس اله انسان رو میگیرد و اون است که بیاد همه چیز هست مگر به یاد خودش، و این خوب از هر سیل و سائقه بدتر است دیگر. طول نمی کشد که میگوین الرحیل بیروید، و انسان متحیر و سرگردان است. روزی هم که از همه بستگانش فرار میکند، بالاخره یوم یفر المرء، این دیگه مبالغه و اغراق نیست معاذ الله که. بنابراین ما همیشه باید به سراغ خودمون باشیم، یعنی وقتی که رفتیم خونمون ببینیم سر جامون هستیم یا نه. شب و روز حداقل یه نیم ساعتی، یه 20 دقیقه با جستجو بکنیم که خودمون سر جامون هستیم یا نه، یا گم شدیم. آدم وقتی وارد خونه شد بالاخره میبینه کتابش سر جاشه، نمیدونه اون چراغ سر جاشه، اون بخاری سر جاشه. هر روز یا هر شب یه 8-10 دقیقه، یه روبی آدم باید خلوت بکنه، بگه من سر جام هستم یا نیستم، وظیفه‌ام عمل میکنم یا نمیکنم. اون چی که به طرف من آمده که مال من نیست، یه روزی هست یه روزی نیست، و آمدن هم دلیل نیست که من بر حقم، چون خیلی هستن که بر باطلن و این همه این امور رو دارن یا بیشتر، خیلی هستن که بر حقن و از ما بالاترن و به اینجا نرسیدن، پس منوش اینا معیار نیست. این دوتا آزمون یه سند خوبی است. حالا یه کسی یه شهرتی پیدا کرد، یه احترام پیدا کرد، این برای اینکه او چون آدم عالم و عادلی است؟ نه، همین احترام را فاسقها هم دارن. یک، خیلی هستن که از او عالمتر و عاملترن و این احترام ها و شهرت ها و اینا را ندارن، تا این سرجاش میشینه دیگه، نمیگه حالا من به جایی رسیدم مورد احترام. هر کسی حالا یا تو حوزه یا تو شهر یا تو روستا اینا هست. خیلی هستن که از ما بالاترن، بدون تعارف از ما بالاترن علمن و عملن و این احترام را ندارن. خیلی هم هستن که ما میدونیم آدم های فاسقی هن. در این محیط خودشون خیلی هم محترم هن. پس در میشه اینا نشانه ارج و ارزش الهی نیست. عمده اینه که ما سر همیشه هر شب یا هر روز یه 18 دقیقی بگردیم بریم سر جامون هستیم یا نیست. اگر خدا نکرده خودمون رو گم کردیم، خب از هر عزایی بدتره دیگه. این روایاتی رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید در باب نسوا الله فانساهم انفسهم نقل کرده. توحید مرحوم صدوق، چاپ مکتب صدوق، صفحه 159 در تفسیر نسوا الله فنسیهم آمده. مرحوم صدوق فرمود که کلینین برای ما نقل کرده که حدثنا محمد ابن یعقوب کلینین نقل کرده که حدثنا علی ابن محمد المعروف به علان قال حدثنا ابو حامد عمران ابن موسى ابن عمران عن الحسن ابن القاسم الرقام عن القاسم ابن مسلم عن اخيه عبد العزيز ابن مسلم قال سألت الرضا علی ابن موسى عليه السلام ان قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم. این مشکل علمی داشت نه مشکل عملی. این خواست بفهمد به اینکه خدا که فراموش نمی کند، چرا خدا در قرآن دارد به اینکه مردم خدا را فراموش کردن، خدا هم اینا را فراموش کرده. حضرت دو تا کار کرد، هم مشکل علمی او را حل کرد، هم موعظه عملی فرمود. اشکالی که عبدالعزیز ابن مسلم به حضور امام رضا سلام الله علیه عرض کرد این بود که در قرآن آمد نسوا الله فنسیهم، اینا خدا را فراموش کردن، خدا هم اینا را فراموش کرد، در حالی که خدا فراموش نمی کند. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرمود ان الله تبارک و تعالی لا ینسا ولا یسهو و انما ینسا و یسهو المخلوق المحدث. هرگز خدا فراموش نمی کند، تنها کسی که فراموش می کند اهل سهو و نسیان است، مخلوق است که نبود و خدا او را آفرید. دلیل این که ذات اقدس اله فراموشکار نیست این است که الا تسمعه عز و جل یقول و ما کان ربک نسیا، مگر نمیشنوید که خدا درباره خودش فرمود اصلا خدا نسی نیست. این کانه منسلخ از زمان است، یعنی اصلا نبود نیست و نخواهد بود، قصد نسیان راه ندارد برای او. سرش آن است که اگر یه موجودی عین علم بود، چون خدا که عالم نیست که ذاتون ثبت الحال علم، بلکه علم است چون صفات او عین ذات اوست دیگر. اگر صفت ذات اقدس اله عین ذات او بود، یعنی او عین العلم بود، اگر معاذ الله فراموش بکند لازمش این است که علم بشود لا علم. علم بشود نسیان. نه اینکه این کار قبیح است، اصلا تصور ندارد که علم بشه لا علم. خدا را به حسب ظاهر که گفتن عالم است، علیم است، در همین کتاب شریف توحید مرحوم صدوق اونجا این برهان معروف که ذات اقدس اله عین علم هست آمده. در کتاب توحید صدوق صفحه 146 اونجا هشام ابن سالم میگوید که من حضور امام صادق سلام الله علیه مشرف شدم. شاد یه وقتی همین حدیث نورانی خونده شد. هشام ابن سالم میگوید من حضور امام صادق مشرف شدم، حضرت ابتداعا از من سوال کرد اطاعت الله خدا را وصف میکنی؟ فقلت نعم. ببینید این دیگه سوال جوابی است که اول از خود امام شروع میشود. به هشام ابن سالم میفرماد که میتونی خدا رو وصف بکنی؟ یا خدا رو وصف میکنی؟ فقلتو نیم. فقال هاتی، خدا رو وصف بکن ببینیم چی رو وصف میکنی. فقلتو هو السمیع البصیر. خب این هو السمیع البصیر تو قرآن هم هست دیگه. بنابراین هشام ابن سالم برابر اون چی در قرآن کریم آمده است به حضور امام صادق عرض کرد که من خدا را اینجوری وصف میکنم، خدا سمیع است، خدا بصیر است. قال علیه السلام هذه صفتان یشترک فیها المخلوقون. اون سمیع و بصیری که شما هم میگید، خب دیگران هم سمیع و بصیرن. زید هم سمیع است، عمرو هم بصیر است. هذه صفتان یشترک. قلت فکیف طنعته. حالا هشام بن سالم میگوید، این هشام بن سالم با اون هشام بن حکم خیلی فرق میکنند. هشام بن سالم عرض کرد که خب شما خدا رو چی رو وصف میکنید؟ فرمود به اینکه ما نمیگیم او سمیعه که، میگیم او سمعه. ما نمیگیم او بصیره که، میگیم او بصره. اینجوری که شما ها میگید یه مشتق است که ذاتی دارد و صفتی. حالا چه ذات در مشتق مأخوذ باشد یا نه، بالاخره صفت غیر از موصوفه. این اهل بیت علیه السلام حرفش اینه که لشهادت کل صفته انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفه انها غیر الصفت. اگر گفتی خدا دارای وصف علم است، این شده دوتا، یه خداییست توی علم. اما اگر گفتی خدا علم محض است، خدا قدرت محض است، این میشه توحید. هشام بن سالم عرض کرد شما چی رو بحث میکنی؟ قال و نورون لا ظلمت فی و حیاتون لا موت فی و علمون لا جهل فی و حقون لا باطل فی. ما نمیگیم خدا حقیق است یا محق است که، میگیم حقه. ما نمیگیم خدا علیم است یا عالم است که، میگیم علم. اونجایی هم که ذات اقدس اله خدا را علیم و عالم میدوند، اونجا خود علم است که علیم است. العلم علیم به ذاتهی، زیدون علیم بالعلم. ما یه علیم به ذات میخواییم بالاخره دیگه. القدرتو قدیرتون به ذات، زیدون قدیرون بالقدره. بلاخره ما یه قدرت به ذات میخواییم دیگه. اونی که عالم به ذات است خود علمه، اونی که قدرت به ذات است خود قدرت. همونده به علمون ما نمیگیم خدا حیه که، میگیم حیات. الحیاتو حیون به ذات، زیدون حیون بالحیات. و ذات اقدس اله اونطوری که ما اشعاره میگن این چی نیست که عالمون بالعلم، که اون عالمون به ذاتهی. اگر عالم به ذات شد پس میشه علم. فرمود ما میگوییم هوا نورون لا ظلمت فی و حیاتون لا موت فی و علمون لا جهل فی. بعدها از این حدیث نورانی حکما برهان صدیقین ساختن، خب بسیط الحقیقه را استنباط کردن. در اینجا وجود داره که امام رضا سلام الله علیه فرمود به این که و ما کان ربک نسیا، این کانه که فعل ماضی نیست، این منسلخ از زمان است، یک. و چون خدا عین علم است، اگر خدا نسیان بکند یعنی علم شده لا علم و این مستحیل است. بعد حالا دارد به عبدالعزیز ابن مسلم تفهیم میکند که نسو الله فنسیه هم یعنی چه. حالا به این که و این نما یجازی من نسیهو و نسیه لقاء یومهی ان یونسیه هم انفسه هم، کسی که خدا را فراموش کرده و لقاء یوم الله را فراموش کرده است، کیفری که ذات اقدس اله به او میدهد این است که خود او را از یاد او میبرد. این به یاد همه چیز هست، به یاد زن و فرزند و خونه و اتومبیل و درس و بحث و به یاد همه هست، اما به یاد خودش نیست. بن یونسیه هم انفسه هم کما قال عز و جل ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسه هم. این از همون منهج تفسیر قرآن به قرآن است که آیه نسوا الله فنسیه هم را به وسیله آیه سوره 8 که فرمود ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون تفسیر فرمود و قوله عز و جل فالیوم و قوله عز و جل که فرمود فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا ای نترکهم کما ترک الاستعداد للقاء یومهم هذا. بنابراین این که در قرآن کریم آمد اگر کسی تبهکار بود ما او را کیفر میدهیم، کیفر خدا همیشه از سنخ سیل و زلزله و سائقه و امثال زارک نیست، بلکه بدترین کیفر همین است که انسان را از یاد خود او ببرد. و اگر از یاد خودش برد، او به فکر همه چیز هست مگر به فکر خودش. یه چیزایی رو فراهم میکند، خیال نمیکند که دارد به دین خدمت میکند. اگر همین کار رو زید بکند تازه اول دعواست. خب پیداست که خودش فراموش کرده بود، چون خودش فراموش کرده بود دنیا رو طلب میکرد. وقتی همین کار رو دیگری داره میکنه این دعوا شروع میشه. خب اصلا میشه این برای الله نبود دیگر. خب دیگری داره میکنه، شما باید راضی باشی. اینی که فهمود انما یجمع القوم الرضا و سخط همینه. کارهای خیر تو عالم فراوونه، از خدا بخواهیم که یک کار خیلی دیگری از دست ما صادر بشود، این چیز خوبی است. وجعلی به من تنتصر بهی دینی که ولا تستبدل به غیری، این چنین نباشه که ما بریم کنار دیگری کار خیر انجام بده. نه، دیگری کار خیر انجام بده، ما هم کار خیر انجام بده. از این که برای دیگران مشکل ایجاد میکنیم معلوم میشه که خودمون رو فراموش کردیم. وقتی خودمون رو فراموش کردیم به فکر دنیامونیم. اگر به یاد خودمون باشیم هم دیگری رو تأیید میکنیم، هم از خدا میخواییم که مشابه کار او رو نصیب ما هم بکند که ما هم بی‌فیض نباشیم. الحمدلله.